رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
قراردادی‌های نیروهای آمریکایی به جرم خود اعتراف کردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج نیروی پلیس مشترک تشکیل دادند و مسکو انتقال گاز به اوکراین را از سر گرفت.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل در خلال فقدان چارچوب قانونی و گسترش فساد در افغانستان. گزارش مجلس سنای ایالات متحده در رابطه با جزئیات شیوه‌های بازجویی شدید اداره استخبارات بعد از 11 سپتامبر از دهشت افغانان مظنون و تبصره صدای آمریکا. همچنان آغاز اعمار یک بند بالای دریای میکانگ نیز شامل این بخش است. برای دانستن از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ارتباط به نشر گزارش روش‌های شکنجه ماننده آنانی که استخبارات آمریکا از مظنون دهشت افغانی میگوید که آمریکا خلأهای کاری دارد و در تلاش آن است تا مشکلات را رفع کند. مجلس سنا ایالات متحده گزارش جزئیات روش‌های بازجویی استخبارات آمریکا را پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 به نشر سپرده است. این گزارش 6000 صفحه‌ای پس از مدت‌ها انتظار به نشر خواهد رسید که جزئیات روش‌های شدید بازجویی مانند قرار دادن در سلول‌های کوچک، محروم ساختن از خواب و شکنجه با آب یا غرق مصنوعی در آن ذکر شده است. اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده میگوید گزارش مجلس سنای این کشور در خصوص اعمال شکنجه آمیزان اداره ناقص است. جزئیات بیشتر را در گزارشی در برنامه صبحگاهی خواهید شنید.
صدر اعظم پولند میگوید گزارش مجلس سنای ایالات متحده در مورد زندانیان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA ممکن با پایان دادن تحقیقات در مورد اینکه پولند میزبان زندان مخفی CIA بوده است یا نه کمک کند. خلاصه یک گزارش نشر شده بر روز سه‌شنبه، اداره استخبارات مرکزی را به خاطر شکنجه کردن زندانیان در زندانهای مخفی محکوم کرده است. این گزارش نام کشورهای میزبان را ذکر ننموده است. پولند از سال 2008 روی ادعاهای تحقیق میکند که گویا آن کشور میزبان زندان مخفی بین سالهای 2002 تا 2003 بوده است. سخنگوی سارنوالان دخیل در آن تحقیقات سه‌شنبه گفتند که آنان میخواهند که گزارش را مرور کنند.
دو قراردادی عمده وزارت دفاع آمریکا که به نیروهای این کشور در افغانستان مواد غذایی و آب را فراهم می‌کرد به تقلب و جعل گسترده اعتراف کردند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر خبر.
شرکت خصوصی فراهم کننده مواد غذایی سوئیسی و امارات متحده عرب در یک محکمه ایالت پنسیلوانیا به جرم خود اعتراف کرده و تعهد کردند تا مبلغ 288.36 میلیون دلار را بپردازند که بیشترین رقم جریمه نقدی قضایای جنایی را تشکیل می دهد. اضافه بر آن شرکت سوپریم و چندین شاخه آن توافق کردند مبلغ 146 میلیون دلار را به خاطر حل و فصل دعوای ملکی و دو موضوع جداگانه ملکی بپردازند. این شرکت به صدور صورت حساب کاذب انتقال نفت و محموله ها به نیروهای آمریکایی در افغانستان متهم بود. لیویس براندا سرپرست معاونیت وزارت عدلیه گفت که حل و فصل قضایای ملکی و توافقات منعکس کننده تداوم تلاش های وزارت عدلیه به منظور حفظ پاسخگویی قراردادهایی است که در منفعت جویی از جنگ دخیلند. در ارتباط به حل و فصل قضایای ملکی شرکت سوپریم توافق کرده تا مبلغ 101 میلیون دلار دیگر را به خاطر حل دعوای خلافکاری بپردازد که در آن شرکت سوپریم و شاخه های فراهم کننده مواد غذایی آن متهم شده بودند که از اکمال مواد غذایی پول اضافی را تقاضا کردند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از توسعه روابط با هند طی دیدار آیندهش از هند اظهار امیدواری کرده تلاش ورزید تا نگرانی های دهلی جدید را در مورد پیوند مسکو با پاکستان ناچیز جلوه دهد. آقای پوتین در مصاحبه با خبرگزاری پی تی ای که توسط کرملین سه‌شنبه نشر شد، از شراکت استراتژیک بین هند و روسیه تمجید کرده و گفته است که آن دو کشور برای گسترش بیشتر روابط طی دیدارش روز پنجشنبه دهلی نو و پیش خواهد رفت. رئیس جمهور روسیه گفت که نرندرا مودی صدر اعظم هند رهبر سیاسی پرآوازه است که توانسته سهم شخصی قابل عمده در تقویت همکاری هند و روسیه داشته باشد. روسیه و هند پیوند مشترکی را از زمان جنگ سرد داشتند، یعنی از زمانی که مسکو متحد اصلی و تأمین کننده اصلی سلاح و دهلی جدید بوده است.
شورای همکاری شش کشور خلیج که در مورد نفوذ منطقوی ایران و قیام گروه‌های تندرو سنی نگران است، سه‌شنبه برای ایجاد یک نیروی بحری مشترک مستقر در بحرین به توافق رسیدند. قدیر مشرف با شرح بیشتر خبر.
این شورا اعلام کرد که نیروی پلیس در بیرون شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب مستقر خواهد بود. ایجاد این نیروی پلیس و نیروی بحری در ختم نشست سالانه کشورهای خلیج در قطر به عمل آمد. آن نشست چندین هفته بعد از آن برپا شد که کشورهای ائتلاف غرب به توافقنامه سازشی نائل شدند که به حمایت قطر از گروه‌های اسلامی در سراسر منطقه مربوط بود. آن نشست در عین روز برپا بود که قیمت نفت برنت در پایین‌ترین سطح در مقایسه با 5 سال گذشته، یعنی 65 دلار برای هر برل رسید. روزنامه‌های محلی دولتی گزارش دادند که آن نیروی پلیس توقع می‌رود با قاچاق مواد مخدر، پولشویی و جرایم اینترنتی مقابله کند.
ملل متحد می‌گوید شمار کشورهایی که به میزبانی بیش از 100,000 پناهنده سوری از کشورهای میزبان همسایه قبول کرده اند به نسبت پیشکش های اسکان مجدد قبلی دو برابر شده است. این اعلام توسط انتونیو گوترس، رئیس اداره پناهندگان ملل متحد، سه شنبه ساعت پس از شرکت وی در کنفرانس کشورهای کمک کننده در ژنو به عمل آمد. در آن کنفرانس آقای گوترس درخواستش را برای افزایش همکاری بین المللی به منظور اسکان مجدد سوریه‌های فراری از جنگ داخلی و از تهاجم گروه تندرو دولت اسلامی تکرار کرد. یک روز پیشتر از کنفرانس، رئیس اداره پناهندگان ملل متحد گفته بود که هدف طولانی مدت برای کشورهای غیر همسایه سوریه پذیرش 10% تخمیناً 3 میلیون پناهجوی سوری در خارج از کشور می باشد.
اوکراین شدیداً نیازمند به انرژی که با جدای طلبان طرفدار روسیه در مرز خود در جنگ است، اولین محموله گاز طبیعی فرامرزی را دریافت کرد. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
این اولین انتقال گاز به اوکراین از زمان است که مسکو در ماه جون به خاطر مناقشه روی قیمت گاز انتقال گاز به اوکراین را قطع کرد. تحلیلگران میگویند جریان تجدید شده گاز پس از مذاکرات طولانی به خاطر قیمت و بدهی‌های نپرداخته انجام شده است. ممکن انرژی کافی را برای اوکراین به منظور گرم کردن خانه‌ها طی زمستان سخت در چند ماه آینده در آن منطقه اوراسیا تامین کند. اثرگیری انتقال گاز از روسیه که سه‌شنبه تایید شد در زمانی است که سربازان اوکراینی و نیروهای شورشی در تلاش به احیای آتش‌بس به اصطلاح یک روز سکوت را رعایت کردند. آن آتش بس از ساعت اولیه آغاز خود به تاریخ پنجم ماه سپتامبر نقض شده است. مقام ها می گویند که مذاکرات صلح شاید به زودی روز جمعه آغاز شود.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
قانونگذاران زیلاند جدید تدابیر ضد دهشت‌افکنی را تصویب کردند که قدرت تجسسی داخلی را بیشتر می سازد. این تدابیر همچنان تلاش برای متوقف ساختن شهروندان آن کشور را از سفر به خارج برای جنگ در کنار گروه‌های مثل دولت اسلامی تقویت می‌کند. قانونگذاران زیلاند جدید سه شنبه با 94 رأی موافق و 27 رأی مخالف آن قانون را تصویب کردند.
و پلیس اسرائیل یک مرد آمریکایی را به اتهام دسیسه انفجار دادن اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس بازداشت کرده است. پلیس مظنون را آدم ابرت لفکس، یک مرد مسیحی ایالت تگزاس آمریکا شناسایی کرده است. این فرد بازداشت شده و داشتن سلاح غیر قانونی، پلانگذاری حمله دهشت‌افکنی و اقامت در اسرائیل پس از انقضای ویزاش متهم است. پلیس میگوید که وی به طور کامل با آنان همکاری کرده است. پلیس میگوید که آقای لفکس سال گذشته از قلمرو فلسطینیان وارد اسرائیل شده بود. پلیس گفته است که در قلمرو فلسطین یک فلسطینی ناشناس از وی خواسته بود تا رئیس جمهور براک اوباما را حین دیدارش از آن منطقه ترور کند. آنان میگویند که لفکس انجام دسیسه را رد کرده بود، اما در نظر داشت از سلاحی که هم اتاقیش از سربازان اردوی اسرائیل به سرقت می‌برد چندین مکان مقدس مسلمانان را در بیت المقدس منفجر کند. این بود مشروع خبرها.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
شنوندگان عزیز، از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل در حال تجلیل به عمل آمد که به گفته حکومت فقدان چارچوب قانونی سبب بی‌نظمی‌های اداری و گسترش فساد در کشور می‌گردد. از جانب دیگر، بانکیمون منشی عمومی ملل متحد با تعمیل کنونسیون ضد فساد اداری تاکید می‌کند تا این پدیده باعث بطی شدن رشد جوامع نگردد. گزارش ممتاز بهیر خبرنگار صدا امریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
حکومت افغانستان می گوید که فقدان قوانین باعث بی‌نظمی های اداری و گسترش فساد در افغانستان می گردد. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در اصلاحات و حکومت داری خوب که به ارتباط روز جهانی ضد فساد اداری صحبت می کرد، این مطلب را ارائه کرده و تاکید ورزید که هرگاه قانون جداگانه برای ادارات دولتی و صلاحیت هایشان ترتیب نگردد، فساد اداری و بی‌نظمی ادارات همچنان ادامه خواهد یافت. آقای مسعود در این مورد می گوید:
قانون اساسی
ما تا حال قانون تشکیلات اساسی برای حکومت نداریم. چند وزارتخانه داریم، مسئولیت وزارتخانه ها چیست و باید در کدام عرصه ها کار صورت گیرد، این همه معلوم نیست. از همین سبب وزارت ترانسپورت کار شهروالی ها را اجرا می کند، شهروالی ها کار وزارت فواید عامه را به پیش می برد و هنوز قانون شهروالی ها تصویب نشده است. شهروالی نمی داند کار اصلی ما چیست و مسئولیت های ما چی می باشد. ارتباط بین والی و شاروال، ارتباط بین ولسوال و والی و رابطه او با شورای ولایتی روشن نیست. تقریبا گفته می توانیم که در حال حاضر در یک سراسیمگی و بی‌نظمی بسر می بریم. نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان اضافه کرد هرگاه وزارت عدلیه و شورای ملی در ساختن قوانین دقت کافی نکنند، در این صورت بی‌نظمی اداری و فساد اداری برای سالهای متمادی در کشور ادامه خواهد یافت. آقای مسعود می افزاید: وقتی شما قانونی را به وزارت عدلیه می فرستید و می پرسید که کی تکمیل می شود، می گویند از 8 تا 9 ماه را در بر می گیرد، در حالی که در سایر کشورها چنین کار آنقدر وقت را نمی گیرد و این کار به بسیار زودی عملی می شود. ما به این باور هستیم تا این که در افغانستان اصلاحات بنیادی اداری به وجود نیاید و تمام آن قوانین تسریع کارها تعمیل نشود، فساد اداری من حیث یک پدیده شوم دوام خواهد کرد. با همین منوال آقای مسعود گفت که یکی از تأثیرات ناگوار بر سرمایه‌گذاری و پیشرفت در افغانستان همین فساد اداری است. او افزود که تعداد زیادی از سرمایه‌داران در افغانستان سرمایه‌گذاری کردند، اما باز هم جلوی سرمایه‌گذاری مزید را همین فساد اداری گرفته است. از جانب هم اداره نظارت بر شفافیت اعلام کرد که یک صفحه اینترنتی را باز کرده است که توسط آن مردم می‌توانند به ارتباط وقایع فساد اداری با آنها از طریق تلفن موبایل تماس گرفته و پیام خود را بفرستند. سید اکرام افضلی رئیس این اداره می گوید برای امنیت شخص افشا کننده فساد باید قانونی تصویب شود تا مردم بدون خوف بتوانند از وقوع فساد اداری به این صفحه اینترنتی گزارش بدهند. افضلی می گوید: برای کسانی که موارد فساد را افشا می کنند باید تضمین موجود باشد و امنیت قانونی برایشان فراهم شود. سایر قوانین ضد فساد نیز باید به وجود بیاید و در آن باید دقت کافی صورت گیرد. سهم شورای ملی در این بخش از اهمیت زیاد برخوردار است. گرچه هنوز افغانستان در قطار کشورهایی است که فساد اداری در آن خیلی گسترده است، ولی شفافیت بین المللی هفته گذشته اعلان کرد که بهبود نسبی در این زمینه در کشور رونما شده است. بانکیمون سرمنشی عمومی ملل متحد در پیام خیش به مناسبت روز بین المللی ضد فساد اداری بیان داشت که فساد یکی از نگرانی های عمده به سطح جهان بوده و مستلزم پاسخگویی ممکن است تا دیوارهای بلند آن را تخریب کرد. بانکیمون میگوید برای تخریب دیوارهای بلند فساد اداری، من از تمام ملل می خواهم تا کنوانسیون ضد فساد اداری را تصویب و عملی کنند. و در حال این سخنان را بیان داشت که معاهده اقدامات مقتضی را به ارتباط جلوگیری از جنایت، همکاری بین المللی و حصول دارایی ها انجام داده است، اما کارهای زیادی هنوز باقی مانده که باید اجرا گردد. روز جهانی امسال تحت عنوان شکستاندن زنجیر فساد برگزار گردید و در آن به دخالت فردی برای حل این مسئله تاکید شده است، زیرا فساد اداری بیشتر افراد نادار را ضربه زده، رشد اقتصادی را بطی ساخته و خدمات عاجل را که به تمویل ضرورت دارد لطمه میزند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنوندگان عزیز، مجلس سنای ایالات متحده گزارش مهمی را در مورد جزئیات شیوه های بازجویی شدید اداره استخبارات ایالات متحده به نشر سپرده که آن اداره چگونه بعد از رویداد 11 سپتامبر 2001 دهشت افکنان مظنون را تحت بازجویی قرار می داد. گزارش شارون بن، خبرنگار صدای آمریکا، را از قدیر مشرف می شنوید.
رئیس کمیته امور استخباراتی مجلس سنای ایالات متحده در جریان نشر گزارش جزئیات روش‌های شکنجه‌مانند استخبارات آمریکا از مظنونین دهشت افغانی گفت CIA قانون و ارزش‌های این کشور را نقض کرده است. دیان فاینشتاین از نشر گزارش روش‌های بازجویی خشونت‌آمیز بر تقریبا 119 نفر دفاع کرد که از اخیر سال 2001 تا جنوری 2009 از سوی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده بازداشت شدند.
تاریخ ما را بر اساس تعهداتمان فقط در برابر یک اجتماع قضاوت می‌کند که توسط قانون و تمایل داشتن به رویارویی یک حقیقت تلخ اداره می‌شود، که می گویند هیچگاه دوباره این عمل را انجام ندهید.
گزارش حاکیست که اداره استخبارات مرکزی امریکا به منظور کسب معلومات از مظنونین بازداشت شده القاعده و سایر شبه نظامیان از شکنجه با آب یا غرق کردن مصنوعی، اعدام‌های کاذب، تهدیدات جنسی و سایر روش‌های شدید بازجویی استفاده کرده است. در گزارش به این نکته نیز اشاره شده که مدیران CIA نتوانستند اقدامات مناسب و یا اصلاحی را پس از مرگ و مجروح شدن بازداشت شدگان CIA، بازداشت افرادی که نگهداشت آنان در مطابقت با معیارات قانونی قرار نداشته و استفاده از تکنیک های غیر مجاز بازجویی اتخاذ کنند. اما چارلز آلن، معاون پیشین CIA، می گوید آن شیوه ها آنان را قادر به دریافت و تحلیل معلومات علیه توانایی ها و مقاصد یک سازمان بسیار خطرناک کرد.
ما شیوه ها، تکتیک ها و روش های هسته القاعده را به دست آوردیم که بدون بازجویی شاید هیچگاهی به آن دست نمی یافتیم.
مراکز دیپلماتیک، نظامی و تجارتی ایالات متحده در خارج از این کشور به منظور رویارویی با واکنش‌های خشونت آمیز علیه گزارش فعالیت‌های اداره استخبارات مرکزی آمریکا در حال آماده باش قرار دارد. جک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، گفت تا هنوز هیچ معلومات استخباراتی که گواه اعمال تخریبکارانه علیه مراکز آمریکا باشد در دست ندارند. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، طی اعلامیه خاطر نشان کرد که هیچ کشور کامل نمی باشد، اما یکی از نقاط نیرومندی که ایالات متحده را در استثناء قرار می دهد تمایل آزادانه من به رویارویی به گذشته، رویارویی با عیوب من، ایجاد تغییر و انجام بهتر کارها می باشد. جان مکن، سناتور ارشد جمهوری خواهان که ممکن سر از ماه جنوری رهبری کمیته امور نظامی مجلس سنا را بر عهده گیرد و خود در جریان جنگ ویتنام شکنجه شده بود، گفت بدرفتاری با زندانیان به جای کسب استخبارات مفید، استخبارات بدتری را به دست می آورد.
بدیهی است که ما برای شکست دشمنان خود به استخبارات نیاز داریم، اما به استخبارات قابل اعتماد نیاز داریم. شکنجه تا این که معلومات و استخبارات عملی را به دست دهد، باعث ایجاد معلومات گمراه کننده می شود.
بر اساس خلاصه 500 صفحه‌ای اسناد 6700 ورقی این گزارش، آن اداره معلومات نادرستی را در مورد مؤثریت برنامه‌های خود ارائه کرده است. جان برنن، رئیس کنونی CIA، طی اعلامیه‌ای پذیرفته است که آن اداره اشتباهاتی را مرتکب شده و همواره بر اساس معیاراتی که مردم ایالات متحده انتظار آن را دارند فعالیت نکرده است. اما آقای برنن تأکید ورزید که بازجویی ها معلومات را به دست داده که در خونسا ساختن نقشه های حملات، بازداشت دهشت افغانان و حفظ جان مردم ممد واقع شده است. این برنامه توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 اجازه داده شد، اما براک اوباما پس از آن که در 2009 به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، آن شیوه ها را منع قرار داد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
موجی از بحران‌های بشری جهانی برنامه بین المللی کمک‌های غذایی ملل متحد را با مشکل دوچار ساخته، این نهاد را مجبور نموده است تا کمک‌های غذایی را برای 500 هزار مهاجری که به کنیا پناه برده اند به شدت کاهش دهد. برنامه جهانی غذای ملل متحد به تاریخ 14 ماه نوامبر اعلان کرد که در نتیجه نبود بودجه کافی مجبور است تا توزیع مواد غذایی را برای مردان، زنان و کودکان به نصف کاهش دهد که در کمپ‌های اطراف کنیا زیست دارند. مهاجرینی که اکثریتشان از کشیدگی‌ها و درگیری‌ها در سومالیا و سودان جنوبی فرار کرده‌اند. اکنون به اندازه 1000 کالری در روز مواد غذایی دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا یا WFP گفت که این اقدام به این دلیل روی دست گرفته شده است که آن نهاد در این حال با بحران‌ها در سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، سوریه و کشورهای اطراف آن رسیدگی می‌کند. برنامه غذایی جهان همچنان با کشورها در غرب افریقا نیز کمک میکند که با شیوع گسترده تب مرگبار ایبولا مجادله میکنند و این نهاد پولی را در دسترس ندارد تا مواد غذایی روزانه را به شکل مکمل به مهاجرین در کنیا فراهم سازد. این امر تنها مهاجرین در کنیا را دچار مشکل نساخته است. اگر کمک های بیشتر از کشورهای اعانت دهنده مواصلت نورزد، برنامه غذایی جهان مجبور خواهد شد تا توزیع مواد غذایی را در ایتیوپیا نیز کاهش دهد، جایی که در حدود 600 هزار مهاجر از خشونت‌ها در منطقه فرار کرده اند. ملل متحد در مورد کمبود بودجه که سازمان‌های بشری در اطراف جهان آن را تجربه کرده اند عمیقاً نگران است. اما کمبود بودجه در تناسب با سایر جهان در افریقا شدیدتر است. کشور ما از ماه اکتبر سال 2013 تا اکتبر سال 2014 به ارزش 5 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری در سراسر جهان فراهم کرده است. کمک‌های بشری ایالات متحده تنها در کنیا در این مدت به 111 میلیون دلار بالغ می‌گردد. ما از سهم با اهمیت بریتانیا و دنمارک برای کنیا که در این اواخر اعلام شد استقبال میکنیم و سایر کشورها، نهادهای مستقل و اشخاص تقاضا میکنیم تا اعانه های بیشتر را فراهم کرده و به عدم مسئولیت روزافزون غذایی برای مهاجرین در کنیا و سراسر جهان رسیدگی کنند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا در facebook.com/voa.
کمیسیون 4 ملیتی دریای میکانگ در این هفته مشوره‌های آمار برای انکشاف یک بند برق در جنوب لاوس آغاز می‌کند. این پروژه یکی از سلسله بندهایی است که در حوزه دریای میکانگ طراحی شده است. فعالان محیط زیست می‌گویند که با ساختن این بند ممکن اکوسیستمی که میلیون‌ها تن را در جنوب شرق آسیا تغذیه می کند متضرر شود. گزارش ران کاربن را خود به توجه می رسانم. مشوره عامه دو روزه که در مرکز ولایتی پاکسی ولایت چمپاساک که در شمال بند برق دان داهونگ که قرار است 260 مگاوات برق را تولید کند و در سرحدات با کمبودیا و تایلند قرار دارد برگزار می‌گردد. جلسه ای که تحت رهبری کمیسیون 4 ملیتی دایر می‌گردد، در آن نمایندگان از لاوس، کمبودیا، تایلند و ویتنام شرکت می‌ورزد. کمیسیون دریای میکانگ می‌گوید که در جریان مشوره‌های عامه موضوعات مورد بحث قرار می‌گیرد که نگرانی‌ها در مورد اثرات احتمالی محیطی ساختمان این بند را منعکس می‌سازد. دان ساهانگ دومین بند برق طراحی شده است که بالای مسیر اصلی بخش سفلای دریای میکانگ در حال اعمار می‌شود که کارهای عمرانی بالای بند سیانیابولی با مصرف 3.5 میلیارد دلار در شمال لاوس همین حالا آغاز گردیده و این نیز تحت انتقاد قرار دارد. این پروژه بند برق که توسط تایلند تمویل می شود و کمپانی های این کشور آن را اعمار می کنند و تایلند خود خریدار عمده برق آن خواهد بود، باعث شده است تا از جانب جوامع محلی، ساینسدانان و گروه های فعالین محیط زیست به سبب تأثیرات منفی آن مورد انتقاد قرار گیرد. امی تراندم، نطاق منطقوی گروه محیطی دریاهای بین المللی مستقر در واشنگتن، میگوید که فعالین اعتماد کمی دارند که پروسه مشوره دهی نخواهند توانست در نتایج تصمیم گیری در موضوع بند اثر چندانه داشته باشد.
We have many concerns regarding the legitimacy of the process. It's clear that in many ways
تراندام میگوید عدم اعتماد وقت گسترده شد که لاوس نتوانست تجاویزی را که در مشوره دهی و نظارت بند سیابولی داده شده بود تعقیب کند، حالان که تقاضا گردیده بود تا ارزیابی کامل محیطی در میان انتقادهای بین المللی به عمل آید. ایالات متحده آمریکا در میان چندین شریک کمیسیون دریای میکانگ است که با اعمار بند سیابولی مخالفت ورزید. فعالین محیط زیست میگویند که اعمار بند دان ساهانگ به طور مستقیم بالای آبریزه های حیاتی دریای میکانگ تأثیر زیادی داشته و همچنان بالای مهاجرت ماهیان خاصتاً در فصل خشکسالی ها تأثیر گذار خواهد بود و تهدید خواهد بود برای دلفین های اراوادی در سیستم دریایی این منطقه. میلیون ها نفر به شمول کسانی که در نزدیکی باتلاق تانلی ساب در کمبودیا زندگی میکنند، معیشت و خوراکشان متکی به این باتلاق است و پروتین خود را از آن به دست میآورند. یک مطالعه که از طرف کمیسیون دریای میکانگ به نشر رسیده است هشدار میدهد که بند زدن دریای بخش سفلای میکانگ ممکن سبب شود که ماهیگیری سالانه به اندازه 300 هزار تن در سال کاهش یابد و این زندگی مردم را خیلی متاثر میسازد.
فشرده چند خبر. رئیس جمهوری ایالات متحده در ارتباط به نشر گزارش روش‌های شکنجه مانند اداره مرکزی استخبارات آمریکا از مضمونین دهشت افغانی میگوید که آمریکا خلأ کاری دارد و وی در تلاش است آن مشکلات را رفع کند. مجلس سنا ایالات متحده گزارش جزئیات روش‌های بازجویی اداره استخبارات آمریکا را پس از حملات 11 سپتامبر 2001 سه‌شنبه نشر کرد. صدر اعظم پولند میگوید که گزارش مجلس سنای ایالات متحده در مورد زندانیان اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA ممکن به پایان دادن تحقیقات در مورد اینکه پولند میزبان زندان مخفی CIA بوده است یا نه کمک کند. پولند در سال 2008 روی ادعاهای تحقیق میکند که گویان کشور میزبان زندان مخفی بین سالهای 2002 تا 2003 بوده است. دو قراردادی عمده وزارت دفاع آمریکا که به نیروهای این کشور در افغانستان مواد غذایی و آب فراهم میکند به تقلب و جعل گسترده اعتراف کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از توسعه روابط با هند تا دیدار آینده‌اش از هند اظهار امیدواری کرده، تلاش ورزید تا نگرانی‌های دهلی نو را در مورد پیوند مسکو و پاکستان ناچیز جلوه دهد. و شورای همکاری شش کشور خلیج که در مورد نفوذ منطقه‌ای ایران و قیام گروه‌های تندرو سنی نگران است، سه‌شنبه برای ایجاد یک نیروی بحری مشترک مستقر در بحرین به توافق رسیدند. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا از صدای آمریکا. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش ها را تقدیمتان می کنند. نیم ساعت بعد از آن بازم همکاران دری در استودیو خواهند بود و گزارش ها و خبرهای تازه را که شامل چند رویداد ورزشی و پیشگویی وضع هوای افغانستان است تقدیم شما می کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
شنوید.